بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 159، سطر 20. و اما سلوب و بلعدان فین اخذت سلوبن بسیطتن محصلتن فلا وجود لها فی خارج العقده به هاز الاخذ و الاعتبار. مصنف درباره امور اضافیه مثل فوقیت یا به تعبیر دقیق‌تر درباره مقولات ثانی بحث کردند و توضیح دادند که مقولات ثانی در خارج موجود نیستند، بلکه از مقولات اولایی که در خارج موجودند انتظار می‌شوند. این توضیح تموم شد. بعد از بحث درباره مقولات ثانیه وارد بحث در سلوب می‌شوند و اعدام. سلوب رو به دو قسم تقسیم می کنند، یکی سلب تحصیلی، یکی هم سلب عدولی. به عبارت خودشون سلب بسیط و سلب ملکه، این دو تا سلب رو مطرح می کنند و درباره وجود اینها بحث می کنند. این در شماره 10 اتفاق افتاده. در شماره 11 درباره نسب بحث میکنه که اونها وجودشون چگونه است. پس ملاحظه میکنید که این مباحث به مناسبت پی در پی هم قرار گرفتن. اول بحث در مقولات ثانی است، بعد بحث در سلوبه و بعدم بحث در نسبه. ما بحث در مقولات ثانیه رو گفتیم، حالا میخوام درباره سلوب بحث کنم. عرض کردم سلوب به دو قسم تقسیم میشن، سلوب محصله و سلوبی که ما اسمشون رو اعدام ملکات میذاریم یا سلوب عدولی. ابتدایشون درباره سلب محصل بحث میکنه تا بعداً به سلب عدولی بپردازه. درباره سلب محصل ایشون اینطوری میفرماید: سه تا وجود تصور میشه برای سلب محصل. یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی، یکی هم وجود در عقد. وجود در عقد رو باید قبول کنیم، سلب در عقد وجود داره. یعنی شما وقتی میگید لیس الانسان به حجر یا لا شیء من الانسان به حجر، این سلب تو قضیه شما تو عقد که تشکیل دادید وجود داره، نمیتونید منکرش بشید. اما خارج از عقد آیا سلب وجود دارد یا نه؟ خارج از عقد اصلا دو جاست، یکی ذهنه یکی خارجه، یکی عالم خارجه یکی هم ذهنه، عالم ذهن. آیا ما سلب محصل رو در ذهن داریم، در خارج داریم یا در هیچ کدوم نداریم؟ ایشون ابتدا میگه سلب محصل در خارج وجود ندارد. خب روشن در خارج وجود نداره، چیزی به نام سلب ما در خارج نداره. بعد اضافه میکنه در ذهن هم وجود ندارد. چرا؟ چون شما سلب رو اگر بخواد وجود ذهنی بدید باید تصورش کنید و اگر تصور کردید دیگه سلب نیست، صورتیست از سلب که یه امر وجودیه و در ذهن شما وجود گرفته. سلب اصلا حصولی ندارد که بخواهد محکومون علیه قرار بگیرد یا محکومون به قرار بگیرد. حتی کلمه موجوده رو نمیشه برش هم کنید، در ذهنم که بیاریدش خودش نمیاد، صورتش میاد و صورتش هم رو وجودیه. پس خودش تو ذهن نیست، اگر تو ذهن نیست وجود ذهنی نداره، همونطور که تو خارج نیست. پس تو خارج نیست که روشنه، تو ذهن نیست چون تصور نمیشه، بنابراین فقط جایگاهش همون عقده. پس در این سه وجودی که تصور میشد یک وجود رو برای سلب ثابت میکنیم، دو تا دیگر نفی میکنیم. وجود در عقد رو قبول میکنیم، وجود در خارج رو و وجود در ذهن رو نفی میکنیم. این تمام بحثیست که ایشون در سلب محصل داره. بعدم میپردازه به سلب عدولی که وقتی رسیده میشه لازم کنه. صفحه 159 صفحه 20 و اما سلوب الادام فاین اخذت سلوبا بسیطتا محصلتا، اگه سلب بسیط قرارش دادیم و سلب محصل قرار دادیم که سلب محصل در مقابل سلب عدولیه، اینو دیگه میدونید احتیاج به توضیح نداره، اگر سلوب رو اینطوری گرفتیم فلا وجود لها فی خارج العقد به هاذ الاخذ و الاعتبار، یعنی با این اخذ و اعتبار که بسیط اخذش کردید محصل اخذش کردید و اعتبارش کردید، به این اخذ و اعتبار در خارج عقد وجود نداره، این در عقد وجود داره در بیرون عقد وجود نداره، چه بیرون عقد ذهن باشد چه عالم خارج باشد. چرا وجود ندارد رو ایشون اینطوری بیان میکنه، میگه که شما سلب رو به عنوان آلت و اداه توی قضیه ملاحظه کردید، آلت و اداه با ذهن ساخته میشه، یعنی به حسب ذهنی، در خارج شما آلت و اداتی نداری. مثلا فرض کنید که شما زید رو در خارج دارید، قائم بودنش هم در خارج دارید، در خارج زید با قائم دو چیز نیست که بخواد به هم پیوندشون بدید اداتی آلتی برای پیوند دادن بیارید، احتیاجی به آلت و اداتی برای پیوند دادن نیست، اصلا در خارج زید با قائم یکیه. وقتی تو ذهن میارید این دوتا رو از هم جدا میکنید، خب وقتی دو شئ جدا شد اگر به هم مرتبط بشن بعد پیوندشون بدید، اخ به وسیله ادات پیوندشون بدید، یا به وسیله هوه یا به وسیله لیسه، اونجایی که موجبش میگید زیدون هوه قائم، اونجایی که سالبش میگید زیدون لیسه بخواه، بالاخره با یه اداتی بینشون پیوند میگید، این کار تو ذهن انجام میگید. پس سلب توی ذهن به عنوان یک ادات بین دو چیز حاصل میشه. خب آدم توقع داره با این حرف سلب وجود ذهنی پیدا کنه، ایشون بعدا اشاره میکنه وجود ذهنی هم پیدا نمیکنه چون ما نمیتونیم تصورش کنیم، سلب تو ذهن ما نمیاد، یه صورتی تو ذهن ما میاد، اون صورت بله اون وجود ذهنی داره برای اون که سلب نیست، اون یه امر وجودی. پس ابتدایشون میگه شما سلب رو به عنوان یه آلت میارید، به عنوان یه عدات میارید، با این بیان ثابت میکنه که سلب وجود خارجی نداره، چون در خارج ما عداتی نداریم و احتیاج به عدات هم نداریم، اما در ذهن چرا؟ وقتی که موضوع محمول جدا میکنید یه عداتی برای وصل، حالا چه وصل ایجابی چه وصل سلبی لازم دارید، پس تو خارج اصلا شما عداتی ندارید، بنابراین سلب وجود خارجی نداره. وجود خارجی که با این بیان نفی میکنه چون عدات رو کار ذهن میدونه، به نظر میرسه که پس عدات باید وجود ذهنی داشته باشن، این هم برطرف میکنه، این هم رفع میکنه، ثابت میکنه که نه سلب وجود ذهنی هم نداره چون تصور نمیشه. پس توجه کردید ابتدا وجود سلب رو در عقد قبول میکنه، بعد وجود سلب رو در خارج نفی میکنه، آخر سرم وجود سلب در ذهن رو نفی میکنه. فإنها، این فإنها دلیل بر این که سلب در خارج موجود نیست. فإنها علی هذا الوجه ملحوظتون علی نحو العالیت و الادبیه، فإنها یعنی سلوب و ادام، بنابر این وجه یعنی به هذا الاخذ و الاعتبار، بنابر این که محصله باشن بسیطه باشن، ملحوظن به نحو عالیت و ادات بودن. بعد نسخه قدیم اینطور داره ولعالیتو این نمایه کن، یه ولعالیت در کتاب ما جا افتاده اونو باید اضافه کنی، ولعالیتو این نمایه کنو به حسب اعتبار ذهن و عمله، عالیت به حسب اعتبار ذهن و به حسب عملیست که ذهن انجام میده، ولی در خارج ما حالتی برای ربط بین موضوع محمول یا سلب محمول از موضوع نداریم، چون در خارج دو چیز نداریم که به هم مرتبط بشن، حالا یا ارتباط سلبی یا ارتباط ایجابی. خب تا اینجا وجود سلب در خارج رو نفی کرد، البته خارج عقد رو نفی کرد، خارج عقد وقتی نفی بشه هم خارج عالم خارج، هم عالم خارج نفی میشه هم ذهن نفی میشه، یعنی هم ثابت میشه که در ذهن وجود ندارد این ربط، این سر ربط اشتباه گفتم، این سر در ذهن وجود ندارد، هم ثابت میشه که در خارج وجود ندارد، مطلقا وجود ندارد، خارج عقد مطلقا وجود ندارد. ولی بیانی رو اضافه میکنه و اون بیان اینه که وجود ذهنی هم نداره. خب وجود ذهنی که مسلم نداره، و الان بیان کردیم که خارج عقد وجود نداره، خارج عقد هم شامل ذهن میشه هم شامل خارج میشه. پس بنابراین دیگه احتیاج نداره که بگید در ذهن وجود نداره. چرا الان شروع میکنید به این که بگید در ذهن وجود نداره؟ من قبل از این که این سوال جواب بدم به یه نکته اشاره میکنم، و اون نکته اینه که ما قبلا گفتیم ذهن ظرف انعقاد قضیه است، ظرف انعقاد عقل و قضیه ذهنه. الان وقتی که ما میگیم به عمل ذهن و اعتبار ذهن این عدات عدات میشود و آلیت پیدا میکند و آلت میشود، معلوم میشه که توی همون ظرفی که جای انعقاد قضیه است ما داریم این سلب رو میبریم. پس سلب در ظرف انعقاد قضیه قرار میگیره، و اگر در ظرف انعقاد قضیه قرار بگیره با توجه به اینکه ظرف انعقاد قضیه ذهنه، پس سلب تو ذهن انجام میگیره و سلب تو ذهن وجود میگیره. چطور میگید وجود نداره؟ از یه طرف میگید سلب در ظرف انعقاد قضیه که ذهنه حاصله، از یه طرف میگید سلب در ذهن حاصل نیست. جواب اینه، خوب دقت کنید. البته جواب تو ذهن خودتون هست، خیلی سوال مهمی هم نبود که نشدن. جواب اینه، ایشون نمیگه سلب تو ظرف انعقاد عقد هست، میگه سلب تو عقد هست نه تو ظرف انعقاد عقد. این دوتا با هم فرق میکنه. ظرف انعقاد عقد ذهنه، ولی عقد که ذهن نیست. عقد همون قضیه است که متکلم بر مخاطب القا میکنه. تو این قضیه سلب هست، و این معنیش نیست که تو ظرف انعقاد قضیه یعنی ذهنم سلب هست. پس ایشون نگفت که در ذهن سلب وجود دارد، تا اگر بعدم بگوید در ذهن سلب وجود ندارد نقیض گفته باشه. روشنه مطلب؟ آلیت به حسب اعتبار ذهن، نه اینکه این آلت در ذهنم هست. آلیت به حسب اعتبار ذهن. ببینید ایشون داره تحلیل میره به هاذا لحظه بر اعتبار، با این اخذ و اعتبار در خارج در ذهن وجود نداره، در خارج هم وجود نداره، فقط در عقل وجود داره. حالا میگه اصلا آلت شدن به وسیله اعتبار ذهنه، یعنی ذهن اگر اعتبار نکند آلتی درست نمی شود. خب این دو من اینو دقت کنید، من این نکته رو توضیح بدم. سوال شما خوب بود، باعث میشه که من این حرفم بزنم. ببینید یه وقت آلت رو در ذهن می سازیم، این در این صورت آلت در ذهن موجوده، نمیتونیم بگیم موجود نیست. یه وقت نه، آلیت به حسب اعتبار ذهنه. آلیت به حسب اعتبار ذهن یعنی چی؟ نه یعنی این که آلت رو ذهن ساخته، بلکه ذهن این یک چیز رو که زید است و قائم دوتا کرده. عمل ذهن اینه ها، نه آلت سازیه. عمل ذهن دوتا کردنه، یعنی زید رو و قائم رو که در خارج یکی، ذهن با عملی دوتا میکنه. و وقتی دوتا کرد آلت لازم میشه، آلیت درست میشه. پس با عمل ذهن آلیت درست میشه، نه خود آلت رو ذهن میسازه. اگر ذهن بخواد آلت رو بسازه، آلت رو تصور میکنه، قراران آلت وجود ذهنی پیدا میکنه. این نمیخواد بگه ذهن آلت رو تصور کرده، میگه با عملی که ذهن انجام داده که تفکیک بین موضوع و محموله، اثنینیت موضوع و محموله، با اون عمل آلت ساخته میشه. نه ذهن میسازه. ذهن اصلا حالت تصور نمی کنه.
حالت رو میگم تفکیل نمی کنه.
تفکیل که می کنه. ولی آلت آلیت یعنی پیوند دادن بین دو. دو رو کی درست کرد؟
اول جدا کردن بعد پیوند.
اول جدا کردن یعنی دوتا کردن بعد پیوند دادن. ذهن کارش جدا کردنه. ذهن کارش جدا کردنه، یعنی زد رو و قائم رو از هم جدا میکنه، دوتاشون میکنه. بعد که جدا کرد احتیاج به پیوند واقع میشه. ذهن پیوند و قائله، ولی لیسه رو یعنی سلب و تحمل تصور نمی کنه. ذهن لیسه رو تصور میکنه، سلب هم تصور میکنه، ولی یه صورت وجودی میشه نه سلب. اما سلب رو به ما این که سلب نمیتونی تصور کنه، صورتی از سلب میگیره. اونی که تو ذهنیت سلب نیست، اونی که تو ذهنیت صورت. سلب بسیط در مقابل سلب وجود است، سلب موجود است. شما یه چیزی رو که موجوده سلب میکنید، مثلا بصری رو که موجوده از این آدم سلب میکنید، این نمیشه سلب بسیط، این سلب یه شیء موجوده. سلب بسیط پاره کردن رابطه است. سلب غیر بسیط سلبیست که اضافه میشه به یه امر موجود و بهره از وجود میبره. سلب خالی نیست، سلبیست به علاوه وجودی، سلب بسیط نیست. نه خود سلب میشه بسیط، زید و قائم رو نگاه نکنید. بله زید و قائم رو از هم جدا میکنیم، اون جدایی بسیطه. اصلا زید رو توجه نکنید، قائم رو توجه نکنید، این داره پاره میکنه. اون پاره کردن بین این دو، خود اون سلب میشه هم بسید، چون به چیزی اضافه نشده، به چیزی اضافه نشده. برخلاف سلب بسر، برخلاف عدم بسر که بسیط نیست، اضافه شده به بسر و یه وجودی بهره از وجود داره، مرکب از وجود و سر.
یه دوره سلب
بسیط
در مقابل سلب
مضاف داریم. بله سلب مضاف، بله سلب بسیط در مقابل عدم ملکه است. عدم ملکه به قول شما سلب مضافه. کما انه، خب من داشتم اینو توضیح میدادم که ذهن چطوری این سلب رو تصور نمی کنه. بیان می کردم که عقل می گوید ذهن، عقل می گوید سلب در ذهن وجود ندارد، ولی مراتب پایین ذهن آدم به نظرش می شه که سلب موجوده. چون من دارم الان این عقل رو میشنوم دیگه، لیس زیدون به قائم، این سلب رو دارم میشنوم، به نظرم میرسه که الان این سلب در ذهن من موجوده. ایشون میفهمد عقل وقتی میاد جستجو میکنه، حکم میکنه که در ذهن تو سلب نیست، ولی حالا خیال میکنی سلب رو داری تصور میکنی، ولی اونی که داری تصور میکنی سلب نیست، صورتیست که به نظر تو حاکی از سلب، حاکی از سلبیست که در عقد وجود داره، چون سلب تو عقد وجود داره. این میشه حاکی از سلبی که در عقد وجود داره. وقتی حاکی شد از سلبی که در عقد وجود دارد، به ذهن ما میرسه که شاید خود سلب در خارج هست، در ذهن هست. ایشون میفرماد عقل حکم میکند به اینکه سلبی در ذهنتون نیست، چون سلب نمیتواند محکومن علیه واقع شود، نمیتواند محکومن به واقع شود. و ذهن چیزی رو که میگه یا محکوم است یا محکومن علیه، یا محکومن به است یا محکومن علیه. و سلب نمیتواند محکومن علیه واقع شود، یعنی موضوع، نمیتواند محکومن به واقع شود، یعنی محمول. پس تو ذهن تحقق پیدا نمی کنه. کما انه لا یحکم العقل علیها، یعنی بر سلوب به وجود فزن ولا بکونها ولا یکونها غلطه ولا بکونها معقوله. حکم نمی کند به اینکه این سلب معقول شده، یعنی حکم نمی کند به وجود فزن که مرتبه پایین ذهنه و حکم نمی کند به اینکه معقول است که مرتبه بالاست. چرا حکم نمی کند؟ چون سلب چیزی نیست که موضوع قرارش بدهی و برش هم کنی موجودون فزن را یا برش هم کنی معقولون را، نه معقول برش هم میشه نه موجود فزن برش هم میشه. ازل آله، ازا غلطه، ازل آله به ماهی آلتون لا یحکم علیها ولا بها، نه حکم میشود بر آلت که آلت رو شما موضوع قرار بدید، ولا بها یعنی لا یحکم و بها که محمول قرار بدید. آلت فقط وسیله ربطه، موضوع محمول قرار نمیگیره. بله.
اگه این موجبه بود از همون آلت مطبق میگیره به وجود رابطی.
بله.
ولی چون سلبه دیگه حرف از وجود رابطی مطبق نیست.
بله. اگر قضیه ایجابی بود ما وجود رابطی قائل بودیم، به قول شما همون آلت رو میگفتیم وجود رابطی. اما چون سلبه از سلب دیگه به وجود تعبیر نمی کنیم چون با در واقع وجود نداریم. البته آلت به ماهیه آلتون وجودی هم باشه محکومون علیه و محکوم به واقع نمیشه، حتی اگه وجودی باشه. اما این که آلت تو ذهن موجود است یا موجود نیست بحث دیگری است، ولی آلت مطلقا نمیتونه محکومون علیه و محکومون به واقع بشه حتی اگه وجودی باشه، چون آلته. موضوع و محمول آلت نیستن، این آلت واسطه بین موضوع و محموله، پس غیر از اون دوتاست. نسبت به حکمه داریم. بله نسبت به حکمه ما در خارج ما در داریم، اما این بحث نسبت رو هنوز مطرح نکردیم و بعدن بحث نسبت رو مطرح
می‌کنیم. خارج عقل باشه یا در ذهن یا در خارج، خارج عقل یا در ذهن یا در خارج. اگر در خارج باشه برای چون وجود رابطی نداره پس در خارج نیست، ولی در ذهن که نسبت رو هست به رابطی باشه نسبت نیست.
از چه دارم؟ سر تو ذهن نیست، صورت حاکی از سر تو ذهن هست، این دوتا اشتباه نشه. صورت حاکی از سلب رو شما تو ذهنتون دارید، البته سلب رو نتونستین تصور کنید، مقایسه کردین با وجود، مقایسه کردین با ایجاب نه وجود، مقایسه کردین با ایجاب. بله، ولی در اینا در ذهنتون نیست، در ذهنتون صورتی میاد، اون صورت سلب نیست، صورت حاکی از سلب و حاکی از سلب خودش سلب نیست. سلام علیکم. خب این شق اول تموم شد که بحث در سلب بسیط بود. و این اخذت اعدام ملکات، این عطو برون این اخذته قبل، البته اخذت هم میشه بخونیم، فَإِنْ أَخَذْتَ يَا فَإِنْ أُخِذَتْ سُلُوبًا بَسِيطَةً مُحَسَّلَ خوندیم، حالا میگیم وَإِنْ أُخِذَتْ اعدام ملکات فلها وجودون. ایشون در اعدام ملکات حکم میکنه به این که وجود دارن، اما وجودشون همان وجود موضوعشونه. مثلا اما در خارج موجود نیست، زید که دارای اماست در خارج موجوده. دقت کنید در عبارتی که من الان عرض می کنم، اما یعنی چی؟ یعنی چیزی که شأنش بصر است بصر ندارد. ببینید عبارت چطوری شروع کردیم، چیزی که موضوعه، موضوع این عدم ملکه است، یعنی موضوعی است که عدم ملکه برش عارض میشه، اما برش عارض میشه. چیزی که شأنش بسر است بسر ندارند. الان داریم امر موجود رو تبیین میکنیم، بسر ندارد رو برای اون موجود میاریم. پس بسر ندارد خودش در خارج نیست، موضوعش در خارج است و این بسر ندارد به وجود موضوعش موجوده، یعنی بالعرض موجوده. اگر گفتیم اما یعنی عدم البصر، ما اما رو تعریف کردیم به یه امر عدمی که هیچ وجودی برش قائل نشدیم، اما اگر اما رو معنا کردیم چیزی که بصر قابلیت بصر رو دارد، بصر ندارد، میشه وجودی. پس ما باید عدم ملکه رو طوری معنا کنیم که بهره از وجود بهش بدیم. اگرچه گاهی از اوقات احیانا عدمی معناش میکنیم، میگیم اما یعنی عدم البصر، ولی در واقع عدم البصر معنای تسامحیه، معنای واقعی همونیست که عرض کردیم. اما کیه؟ اما چیزیست که قابلیت بصر رو دارد ولی بصر ندارد. روشنه تا اینجا؟ میخوام فرق این دوتا معلوم بشه. اگر اما رو عدم البصر گرفتی، هیچ بهره از وجود بهش ندادی، از اول سلبی معنیش کردی. اما اگر اینطور گرفتی، اما چیزیست که قابل بصر هست ولی بصر ندارد، این از اول وجودی شروع کردید، اما رو عدمی کردید ولی وجودش را به وجود این موصوفش قرار دادید یا موضوعش قرار دادید. یه مطلبیست که ایشون توضیح میده، یه خوردم عبارتاش با این بیانی که من از خارج کردم باید تطبیق بشه ولا ابهام داره. بعد یه مطلب دیگری رو میگه و اون اینه که آیا اما اگر ثابت بشه بعد برای فرد اما مثل ابیض است، یا بگید اما، اما اگر ثابت شه بعد برای فرد اما مثل ابیض است که ثابت میشه بعد برای فردش که بیاض است، یا اینکه این چنین نیست. توضیح من اینه که ما ابیض رو برای دو چیز ثابت میکنیم، یکی برای اون که به ذات ابیض است که خود بیاضه، که فردیست برای ابیض، یکم برای دیواری که سفیده که این بلعرز ابیزه، یعنی چون بیازش ابیزه خودش هم گفتیم به ابیز. این در واقع فرد ابیز نیست، موضوع ابیزه. جدار سفید موضوع ابیزه، فرد ابیز نیست. خب پس ابیز دقت این بر دو چیز سب میکنه، یکی بر فردش که بیاض است و صدقش، صدق ابیض برای این فرد به ذاته، یکم بر موضوع بیاض که دیواره، صدق ابیض برای این موضوع میشود بلرز. این در بیاضه. آیا در اعما این چنینه؟ اعما هم شود بر اما به ذات و هم شود بر موضوع بلرز؟ میفهمد؟ نه، اما رو اصلا مربوط میکنیم به موضوع، به طوری که موضوع به ذات میشود اما، اون اما بالعرض میشود اما، درست برعکس بیاض میشه. این مطلب رو ایشون در ظرف یک صفحه توضیح میده، همین که الان کوتاه من گفتم. منم مختصر گفتم، شاید این اختصار باعث شد که بعضی از زوایای مطلب روشن نشه. ولی خب وقتی انشالله به تفصیل بیان شد اون زوایای مبهم هم انشالله روشن خواهد شد. من اگه بخوام وارد این بحث بشم طول میکشه. عرض کردم دو تا مطلب مطرح میکنه، یکی این که عدم و ملکه رو موجود میبینه به وجود و موضوع که این من توضیح دادم، یکی این که در مثل عدم ملکه‌ای که فرزن اعماست حکم ابیض رو جاری نمیکنه. بیان دیگری داره که اشاره کردم، انشالله تفصیلش و توضیحش در جلسه آینده مطرح میشه.